در برنامه امروز خواهیم دید که خدا قادر حیات بیافرینه و موجبات رشد و دگرگونی رو فراهم کنه، حتی اگر این کاملا غیر ممکن به نظر برسه.
روح خدا در زندگی انسانها و در قلب و روح اونها که در واقع در اثر گناه تبدیل به یک بیابان خوش شده، زندگی و حیات الهی جاری میکنه. بله، در افرادی که خارج از حضور خدا و عمل او برای زنده شدن و حیات روحانیشون هیچ امیدی نیست.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. هر جا که نهر جاری شود عنوان سری برنامه هایی که امروز به ادامه اون میپردازیم. در برنامه امروز خواهیم دید که وقتی ما با فصلهای خشک و بی‌ثمر زندگی روبرو میشیم، باید به کی پناه ببریم؟ پس با ما همراه بشید.
بله، اگه با ما از برنامه قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی یکی از بخش‌هایی از کلام خدا هستیم که معمولاً مسیحیان با اون آشنایی ندارن و در ظاهر به نظر میرسه که یکی از بخش‌های دشوار کلام خداست و مردم غالباً از خوندن عمیق اون صرف نظر می‌کنن. اما راستش این متن یکی از قسمت‌هایی از کلام خداست که مطالعه اون خیلی شیرینه و پیغام مهم و بسیار غنی در اون نهفته است. پس بیایید با هم نگاهی به این قسمت بندازیم و بر اون تمرکز و تأمل کنیم. باشه که روح خدا ما رو در درک این بخش یاری کنه تا حقیقت نهفته در اون رو کشف کنیم و برکت بگیریم. بله، قسمت مورد مطالعه ما حزقیال فصل 47 از آیات 1-12 هستش که اگه یادتون باشه در برنامه قبل دیدیم که این بخش در واقع نبوت و یا تصویری از پروسه گسترش ملکوت خدا و انتشار انجیل در اقصا نقاط دنیا، تصویری از حضور خدا و عمل روح القدس در سرتاسر دنیا و نه فقط در همه دنیا، بلکه در دایره کوچکتر، یعنی در کلیسای ما و یا در زندگی شخصی خود ما، تصویری از عمل خدا که از یک قطره کوچک شروع میشه اما در افراد حیات و حیاتی بیشتر و بیشتر و بیشتر تولید میکنه، به طوری که اون زندگی هایی که حضور خودش رو در اونها جاری کرده نه فقط رشد میکنن بلکه ثمر میارن و شفایی درونی رو هم تجربه میکنن. اگه یادتون باشه ما در برنامه قبل دیدیم که نقطه آغازین یا سرچشمه این نهر در معبد قرار داشت، در مذبح خدا، جایی که در عهد عتیق محل حضور خدا بود، جایی که خدا با قوم خودش ملاقات میکرد. اما اگر شما با ما همراه نبودید، از شما دعوت میکنم که حتماً به برنامه قبل از این سری مراجعه کنید و اونو بشنوید. ولی قبل از اینکه به ادامه این بخش بپردازیم، مایلم که این قسمت از کلام خدا رو، یعنی حزقیال فصل 47 از آیات 1-12 رو یک بار دیگه برای شما بخونم. آنگاه مرا به در معبد بازگردانید و اینک آبها از زیر آستانه معبد به سوی مشرق جاری بود، زیرا معبد رو به جانب شرق داشت. آن آبها از زیر انتهای جنوبی معبد و از جنوب مذبح می گذشت. سپس مرا از راه دروازه شمالی بیرون برد و مرا بیرون دور گردانیده نزد دروازه بیرونی که رو به جانب شرق داشت برد، که این موضوع اهمیت زیادی داشت و بعداً به اون خواهیم پرداخت. در ادامه میخونیم و اینک آبها از سمت جنوب جاری بود. پس تا حالا دیدیم که از درون معبد، از زیر آستانه معبد، جریان چکه چکه آبی دیده میشه. بله، در معبد، زیر آستانه اون، یعنی درست در جایی که محل ملاقات خدا و انسان در نظر گرفته شده بود و در همون جایی که خدای مقدس با انسان گناهکار با هم آشتی و مصالحه میکردن، در جایی که مذبح قربانی قرار داشت، که اینا همگی در حقیقت نشانه ای از مسیح بودن. بله، مسیح خودش معبد، محل ملاقات خدا و انسانه. او در معبد هم هست، دری که هر انسانی تنها از طریق او میتونه به حضور خدای حقیقی وارد بشه. و مذبح قربانی هم دوباره نشانی از مسیحه، چرا که او برای گناهان ما قربانی شد و برای همین امروز ما دیگه نیاز نداریم که برای گناهان خودمون قربانی بگذرونیم و در واقع برای ورود به حضور خدا و قرب به او اصلا دیگه به قربانی نیازی نداریم، چون او با فدا کردن جان خودش بر صلیب بهای مجازات گناه ما رو پرداخت کرد. بله، گناه که مثل حائلی بین ما و خدا جدایی ایجاد کرده بود. و به این ترتیب مسیح بعد از اینکه بهای مجازات گناه ما رو پرداخت کرد، بعد از رفتن به آسمان روح قدوس خودش رو بر ما جاری کرد. در واقع در روز پنتیکاست که روز نزول روح القدسه، قطره های روح القدس شروع به چکیدن کرد. و تا امروز این نهر آسمانی در حال جریان و پیشرفت و عمل کردن در زندگی هاست. بعد در بقیه این آیات میخونیم، چون آن مرد در حالی که ریسمان اندازه‌گیری به دست داشت به سوی مشرق بیرون رفت، 1000 ذرا پیمود. آنگاه مرا از میان آب عبور داد و آب به قوزک پایم میرسید. سپس 1000 ذرا دیگر پیمود و مرا از میان آب عبور داد و آب تا به زانو میرسید. باز 1000 ذرا دیگر پیمود و مرا از میان آب عبور داد و آب تا به کمر میرسید. و 1000 ذراع دیگر نیز پیمود و آن دیگر نهری بود که از آن نمی توانستم بگذرم، زیرا آب بالا آمده بود، آبی که در آن می شد شنا کرد و نهری که نمی شد از آن گذشت. پس در این قسمت دیدیم که اون قطره هایی که در حد چکه بود زیاد و زیاد و زیادتر می شن که حالا دیگه تبدیل به رودخونه بسیار عمیق شدن که حزقیال مجبور بود در اون شنا کنه، رودخونه که با پای پیاده نمی شد از اون عبور کرد. بله، قطره هایی که با زیاد شدن اول به باریکه کوچک آب، بعد به یک جویبار و حالا تبدیل به رودخونه ای عظیم و عمیق شدن. وقتی به آیه 7 می رسیم در اونجا می بینیم که صحبت از اون اثراتی میشه که این رودخونه از خودش به جا می ذاره. صحبت از حیات و نشاط، رشد و فراوانی و پری و صحبت از کامیابی و برکت. کامیابی و برکتی که جایگزین نفرین و لعنت شده. برکتی که این روح خداست که اون رو جاری کرده و برابر این نفرین و لعنت ریشه کن شده. توجه کنید در این آیات میخونیم، سپس مرا به کنار نهر بازگردانید. چون باز میگشتم در کنار رودخانه، در این طرف و آن طرف درختان بسیار زیاد دیدم. در واقع دلیل این که این درختان در اینجا رشد کردن اینه که رودخونه ای در اینجا جاری شده و موجبات به وجود اومدن این آبادی رو فراهم کرده. درختانی که در تر و تازگی در حال رشد هستند. چرا؟ تنها دلیل این رودخونه است که ریشه این درختان به طور مرتب از اون آبیاری میشن. در آیه 8 میخونیم، او مرا گفت این آبها به سوی ولایت شرقی جاری است و به عربه سرازیر میشود و به دریا میریزد. که منظور از این دریا دریای مرده است که در چند کیلومتری شرق اورشلیم قرار داشت. و بعد میخونیم که میگه و چون به دریا میریزد، آب دریا شیرین میشود. هر جا که نهر بدان جاری میشود، همه جنبندگان انبوه زنده میشوند و در آنجا ماهی بسیار زیاد میگردد. زیرا چون این آبها به آنجا میرسد، آن آبها شیرین میشود. یا در برخی از ترجمه میگه آن آبها شفا پیدا میکنند. و بعد ادامه میده، هر جا که این نهر جاری میگردد همه چیز زنده میشود. ماهیگیران بر کنار دریا خواهند ایستاد و از عین جدی تا عین اجلایم مکان گستردن تورها خواهد بود. که اینها دو شهری بودند که در کنار دریای مرده واقع شده بودند. و بعد میگه ماهیان آن همچون ماهیان دریای بزرگ، یعنی دریای مدیترانه که در غرب اورشلیم یا معبد واقع شده بود، از انواع زیاد خواهند بود. و بعد میخونیم که میگه در کنار نهر، در این طرف و آن طرف، انواع درختان خوراکی خواهد رویید که برگهای آنان پژمرده نخواهد شد و از میوه دادن باز نخواهند ایستاد، بلکه هر ماه میوه تازه خواهند آورد، زیرا آب آنها از قدس جاری میشود. میوه آنها برای خوراک و برگ‌های آنها به جهت درمان خواهد بود. و حالا بیاید بعد از خوندن این آیات ببینیم این نهر چه خصوصیاتی داره و چه اثراتی از خودش به جا می‌گذاره. اول از همه این نهر به سوی جاهایی جاری میشه که تا حالا در اونها آب یا منبع آبی وجود نداشته. در واقع نواحی بسیار خشک و بی آب و علف که هیچ کس انتظار دیدن آب و در نتیجه آبادی و زندگی و رشد و نمو رو در اونجا نداره. در آیه 8 توجه کنید، میگه این آبها به سوی ولایت شرقی جاری است و به عربه سرازیر می شود و به دریا می ریزد. که این دریا دوباره دریای مرده است و این واژه عربه در واقع به معنی وادی یا بیابانی بسیار خشکه که در دره اردن در شرق معبد واقع شده بود. بنابراین این نهر از وسط این بیابون میگذره. بیابانی که از دریای جلیل در جنوب شروع میشه و به دریای مرده منتهی میشه. این منطقه در واقع دره‌ای بسیار خشک و بی‌حاصل و گزارش داده میشه که میزان بارندگی در اون اونقدر کمه که میانگین سالانه اون به زور به 5 سانتی متر میرسه. اما در این رویا حزقیال میبینه که این نهر به این منطقه بسیار خشک جاری میشه. جایی که اونقدر خشک و بی‌حاصله که هرگز قابل باور نیست که این رودخونه عمیق و پر آب تونسته باشه که این گونه تبدیل زیر و رو کننده ایجاد کنه و اونجا رو تبدیل به مکانی سرسبز و تر و تازه و پر از نشاط و زندگی و ثمردهی کنه. اما این دقیقا اون چیزی که خدا قادره که در زندگی ما انسان‌ها انجام بده. همون کاری که توسط روح القدس خودش در ما می‌کنه و اون کاری که به وسیله کلامش در ما انجام میده. بله، وقتی که ما میذاریم که او در زندگی ما عمل کنه، او روح خودش رو به بخش‌های مرده و بی‌حاصل ما روان می‌کنه و حیات روحانی، شفا و فراوانی خودش رو در زندگی ما جاری می‌کنه. جالبه که این نهر در اینجا نه تنها به عربه، یعنی اون صحرای خشک و بی‌حاصل وارد میشه، بلکه بعدش به دریای مرده می‌ریزه. دریایی که به دریای نمک هم معروفه و در اون هیچ موجود زنده‌ای قادر به زندگی و بقا نیست. این دریا چیزی حدود 25% نمک داره که در واقع درصد نمک اون 6 مرتبه بیشتر از دریاهای دیگه است. یعنی درصد نمک اون اونقدر زیاده که هیچ جانور زنده‌ای نمیتونه در اون زنده بمونه. از طرف دیگه دریای مرده به بن‌بست هم ختم میشه. بنابراین آب اون راکد و ساکنه و این مورد هم کمک میکنه که موجودات زنده در اون نتونن زنده بمونن. به همین دلیل اگر ماهی و هر موجود دریایی دیگه از دریای جلیل از طریق رود اردن به دریای مرده بره، قطعاً میمیره و نمیتونه به بقا ادامه بده. و بنابراین دلیلی نداره که در این منطقه ماهیگیری انجام بشه و بنابراین هیچ ماهیگیری به چشم نمیخوره. در این حال شما ممکنه که در کتاب مقدس، در کتاب پیدایش درباره شهر صدوم هم خونده باشید که دانشمندان باور دارند که در کرانه رود اردن قرار داشته و زمانی منطقه‌ای بسیار سرسبز و حاصلخیز بوده. به همین دلیل هم وقتی لوط برادرزاده ابراهیم اون رو از دور می‌بینه، برای زندگی آینده خودش اونجا رو انتخاب می‌کنه. جایی بسیار سرسبز، بارآور و پرترابت. اما متاسفانه گناه و شرارت مردم اونجا سر به فلک میرسه و این منطقه یعنی صدوم مورد تنبیه خدا قرار میگیره و با آتش و گوگرد میسوزه و از اون به بعد تبدیل به بیابانی متروکه میشه. بیابانی کاملا بی حاصل و بی آب و علف. در واقع صدوم نشانیه از اون اثر مخربی که گناه میتونه از خودش به جا بگذاره. حالا وقتی برمیگردیم به رویای حزقیال، میبینیم که در واقع اشاره به اتفاقی میفته که در آینده به وقوع خواهد پیوست. زمانی که مسیح دوباره به زمین برگرده و لعنت گناه رو به طور کامل ریشه‌کن کنه و این زمین رو که از گناه اثر پذیرفته از لحاظ فیزیکی کاملا شفا ببخشه. اما واقعیت اینه که از لحاظ روحانی این اتفاق در عصر ما در حال اتفاق افتادنه. و روح خدا در زندگی انسان‌ها و در قلب و روح اونها که در واقع در اثر گناه تبدیل به یک بیابان خشک شده، زندگی و حیات الهی جاری می‌کنه. بله، در افرادی که خارج از حضور خدا و عمل او برای زنده شدن و حیات روحانیشون هیچ امیدی نیست. گاهی ما متاسفانه تصور می‌کنیم که اگر افراد اطراف ما روحانی‌تر می‌بودن، ما هم زندگی خدامنشانه و روحانی‌تری می‌داشتیم. شاید به خودمون میگیم اگه والدینی داشتم که طور دیگه ای منو بزرگ میکردن، اگه شبان کلیسای ما واعظ بهتری بود، اگر کلیسای ما از افراد پیر که خیلی خشک و مذهبی هستن پر نبود، اگه جوانان ما اینقدر دنیوی نبودن و بالاخره اگرهای بسیار دیگر وجود نمیداشت، من از لحاظ روحانی در وضعیت بهتر و پربارتری به سر میبردم. من و شما ممکنه که واقعاً در خونه و خانواده‌ای به سر ببریم که زندگی کردن با اونها دشوار باشه، یا شاید در کلیسا یا ازدواج و یا بالاخره در فرهنگی زندگی می‌کنیم که همگی مثل یک بیابون برهوت خشک و بی‌حاصل باشن، محیطی که در اون هیچ امید حیات و رشد و باروری نیست. اما عزیزان، این رو بدونید حتی در اون محیط هم خدا می‌تونه شرایطی ایجاد کنه که موجب بشه که شما زندگی پرحاصل و پرتراوت داشته باشید. چطور؟ اگر نهر حیات او، نهر روح او و فیض او بر شما و از طریق شما جاری بشه. همونطور که ما در این متن دیدیم، این نهر به جاهایی میره که هیچ کس انتظار نداره که در اون جاها آب پیدا بشه. پس با ایمان خدا رو به خاطر شرایط بیابونگونه و بی‌حاصل زندگیتون شکر کنید. چون در این شرایط که هیچ چیز از دست خودتون بر نمیاد تا برای بهبودی اون وضعیت بی‌حاصل انجام بدید، خدا قادر کارهای عظیم بکنه. بله، در این شرایط رو به خدا کنید و به او بگید که خداوند، من نمیتونم نهرهای آب حیات در اینجا جاری کنم، اما تو میتونی. تو میتونی در من و از طریق من این کار رو در این مکان خشک و بی‌حاصل انجام بدی. و حقیقت اینه که این نهر حیات بخش خدا اثراتی شگفت‌انگیز از خودش به جا خواهد گذاشت. اثراتی که تبدیل و تحول و دگرگونی ایجاد میکنه و همه چیز رو میتونه عوض کنه. نهری که میتونه هر چیز مرده رو زنده کنه و حیات ببخشه. همونطور که در آیه 9 از حزقیال فصل 47 خوندیم که میگه هر جا که نهر بدان جاری میگردد همه چیز زنده میشود. بله، هر جا که این نهر جاری میشه از خودش زندگی و حاصل خیزی و پرباری به جا میذاره. هر جا، بر خشکی، بر درختان، بر ماهیان دریا، در هر جا حیات و فراوانی دیده میشه. خدایی که حتی در دریای مرده‌ای که باعث مرگ ماهیان میشه، ماهی‌ها رو زنده، شکوفا و زیاد میکنه. بله، خدایی که وقتی نهر او جاری میشه، با خودش زندگی و طراوت و وفور برمقان میاره. و این تصویری هم هست از اونچه که انجیل مسیح در زندگی افراد میتونه انجام بده. و اونهایی رو که از لحاظ روحانی مرده هستند، زنده کنه. همونطور که در کتاب افسوسیان فصل دوم آیات 1 و 2 هم میخونیم که میگه شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید و زمانی در آنها گام میزدید. بله، افرادی که هنوز در گناهانشون مرده هستند، فاقد حیات روحانی و بنابراین قابلیت های روحانی هستند. اونا هرگز قابلیت دوست داشتن خدا و دوست داشتن و ارزش نهادن به معیارهای او رو در خودشون ندارن. از سوی دیگه افرادی که از لحاظ روحانی مردن، هرگز نمیتونن که ثمرات روح القدس از جمله محبت، خوشی و آرامش رو در خودشون تولید کنن. و به همین ترتیب افراد مرده هرگز نمیتونن که خودشون رو زنده کنن. اونها نمیتونن منبعی باشن که دیگران از جمله همسر یا فرزندانشون تحت تأثیر اونها از لحاظ روحانی زنده بشن. چرا؟ چون اونها خودشون مردن. اما روح خدا میتونه. بله، روح خدا میتونه مردگان روحانی رو زنده کنه. همونطور که در بقیه این آیه در افسوسیان، یعنی در آیه 4 میخونیم که میگه اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. و این یعنی همون نهر حیات بخش خدا. قدرت خدا که توسط انجیل مسیح به کتاب مقدس عمل میکنه و بنابراین این روح خداست که با فیضی مخصوص این قدرت رو در زندگی ما جاری میکنه و روح مرده ما رو با قدرت عظیم رستاخیز مسیح زنده میکنه. بله، با همون قدرتی که مسیح رو از مردگان برخیزونید، او در زندگی مرده و خشک و بی ثمر ما هم عمل میکنه و حیات و تازگی مسیح رو در ما قرار میده. نهر حیات بخشی که هر چی رو که لمس میکنه احیا میکنه، شکوفا میکنه و رشد و نمو میده تا در نهایت ثمر بیاره و به کامیابی حقیقی برسه. دقت کنید که آیه 12 از حزقیال فصل 47 در این باره چی میگه. در این آیه میخونیم در کنار نهر در این طرف و آن طرف انواع درختان خوراکی خواهد رویید که برگهای آنان پژمرده نخواهد شد و از میوه دادن باز نخواهد ایستاد. میبینید این درختان زنده هستند، پرثمر هستند و تر و تازه و شکوفا هستند. تصویری که قدرت تبدیل کننده ی انجیل مسیح رو به زیبایی برای ما ترسیم میکنه. انجیلی که هر جایی که میره حیات و تازگی و باروری میبخشه. شاید شما جز اون کسایی هستید که همسرتون مسیح رو نمیشناسه یا شاید فرزندانتون طعم شیرین مسیح رو نچشیدن و از او خیلی دور هستن. مثلا چند روز پیش خانمی از من خواست که برای پسر 15 سالش دعا کنم. برای پسری که اگه مسیح وارد زندگیش نشه و نجاتش نده، در عمق یک زندگی گناه آلود مرده هست. و واقعیت اینه که این مادر نمیتونه روح این پسر رو نجات بده. او نمیتونه در سبک زندگی این پسر و معیارها و افکارش که زمین تا آسمون با معیارها و افکار خدا و کلامش متفاوت هستن، تبدیل و تحولی ریشه‌ای ایجاد کنه. نه، این مادر نمیتونه. اما او میتونه به قدس خدا داخل بشه و از خدایی که کار او تبدیل و زنده کردن افراد گم شده و مرده است التماس کنه. خدایی که تنها از قدس او این نهر حیات بخش جاریه. بله، این مادر میتونه دعا کنه و از خدا بخواد. از اون خدایی که غیر ممکنها رو ممکن میکنه تا نهر حیات خودش رو بر او، بر دیگران و بر پسرش جاری کنه. و در زندگی که در دوری از خدای حقیقی به یک بیابان خشک و مرده تبدیل شده، جاری بشه، اون رو زنده کنه و حیات جدید ببخشه. بله عزیزان، به همین ترتیب، اگر شما دارید ازدواج مرده‌ای رو تجربه می‌کنید، شما نمی‌تونید ازدواج و زندگی زناشویی مرده‌تون رو زنده کنید و یا تبدیلی تازه در اون ایجاد کنید. اما روح خدا می‌تونه. او می‌تونه نهر زندگی بخش خودش رو در اونجا جاری کنه و همه چیز رو متحول و دگرگون کنه. اما حالا سوالی که مایلم از شما بپرسم اینه که آیا شما، بله خود شما، از لحاظ روحانی زنده هستید؟ آیا خدا به شما حیات روحانی بخشیده؟ یا شما از لحاظ روحانی مرده هستید؟ شما ممکنه که بگید قطعاً من زنده‌ام. من عضو کلیسا هستم و یا من این خدمت و اون خدمت مذهبی رو انجام میدم. اما عزیزان، من و شما میتونیم که سالهای مدیدی عضو کلیسا باشیم و بسیاری از خدمات روحانی و اجتماعی رو فداکارانه انجام بدیم، اما از لحاظ روحانی مرده باشیم. راستش این یکی از مواردیه که کار شبانان کلیسا رو مشکل میکنه، چون اونها سعی میکنن که کلام خدا رو موعظه کنن، اما بسیاری از شنوندگان اونها افرادی هستن که از لحاظ روحانی مرده هستن، چون افراد مرده پیغام کلام خدا رو دریافت نمی کنن. بله، اونا از لحاظ فیزیکی می شنبن، اما اونا هرگز پیغام کلام خدا رو، چه در ارتباط با محبت و فیض او و چه در ارتباط با داوری آینده او و خلاصه هر آموزه دیگه که در حد فاصل بین محبت و داوری خدا قرار داره دریافت نمی کنن. و هر یک شنبه فقط اونجا نشستن، اما هرگز در زندگی و قلب اونها تبدیل و تحولی ایجاد نمیشه. زندگی خالی از حیات و نشاط و شادی، زندگی خالی و بی ثمر. که بر حسب کلام خدا یکی از دلایل میتونه این باشه که اونها روحاً مرده هستن و تولد تازه و حیات جدید مسیح در اونها اتفاق نیفتاده و برابر نیاز حقیقی اونها اینه که این نهر زندگی بخش در اونها جاری بشه و اون چرا که در اونها مرده و دور از حیات واقعی در مسیح زنده کنه. شاید شما جز افرادی هستید که باور دارید که از لحاظ روحانی زنده هستید. ولی سوال اینه که چه علایمی در زندگی ما نشون میده که ما از لحاظ روحانی زنده شدیم؟ یا آیا شواهدی در زندگی ما وجود داره که ثابت کنه ما از لحاظ روحانی زنده هستیم؟ آیا مواردی هست که واقعا نشون بده که حیات مسیح در ما جاری شده و توسط ما به سوی دیگران هم جاری میشه؟ شاید بهتر باشه که در این ارتباط از افراد نزدیک خانواده سوال کنید. از فرزندانتون، از همسرتون و یا از همکاری که در محل کار هر روز با او برخورد دارید. آیا واقعا شواهدی در زندگی ما وجود داره که نشون بده که ما یک ایماندار مسیحی هستیم؟ یا برداشتی که مردم از ما دارن اینه که خب او آدم مذهبی و متعهد به امور مذهب خودشه؟ اما عزیزان، به این موضوع خیلی با دقت توجه کنید. اگر در زندگی شما حیات و نشاط روحانی وجود نداره، اگر میوه و ثمری دیده نمیشه، شاید خدا در نظر داشته که شما این برنامه رو بشنوید تا امروز این نهر حیات در قلب و زندگی شما جاری بشه و به شما زندگی روحانی قیامی یافته ای بده و شما رو تبدیل به فرزند حقیقی خدا کنه. و از طرف دیگه سوالی که پیش میاد تنها این نیست که آیا شما از لحاظ روحانی زنده هستید، بلکه اگه شما در مسیح تولد تازه هستید و او شما رو با نجات از گناهانتون روحاً زنده کرده، حالا آیا شما از لحاظ روحانی رشد کردید و در حال حاضر در مسیح شکوفا هستید؟ چون هر جا که حیات او جاریه در اونجا رشد و شکوفایی هم هست و برابر این ما دوباره باید به طور جدی از خودمون بپرسیم که اگر رشد و شکوفایی روحانی در زندگی من وجود نداره، نکنه دلیلش اینه که من اصلا از این حیات روحانی برخوردار نیستم. امروز کلیساها پر هستن از افرادی که تا خیرخیره خودشون رو مشغول خدمات مذهبی و کلیسایی کردن، چه به صورت تمام وقت و در حال استخدام و چه به صورت داوطلب. افرادی که حتی از لحاظ مالی پول وقف میکنن، اما با این وجود شواهدی از محبت و عشق حقیقی نسبت به مسیح و دیگران در اونها دیده نمیشه. افرادی خشمگین، تلخ، افرادی که خودشون رو نیازمند به توبه از گناهانشون نمیدونن، افرادی که به عادات و رفتارهای گناه‌آلود بسیاری اعتیاد دارن، که البته این به اون معنی نیست که وقتی ما به مسیح حقیقتاً ایمان میاریم دیگه هرگز مرتکب گناه نخواهیم شد. نه، بر اساس کلام خدا این هرگز گزاره صحیحی نیست. اما واقعیت اینه که هر جایی که این نهر حرکت میکنه، در اونجا حیات، رشد و شکوفایی هست. در اونجا تمایلات جدید و اشتهایی جدید هست. تمایل و اشتهایی تازه برای تبدیل شدن به اونچه خدا میخواد در ما انجام بشه. و نه فقط این که تنها ما از لحاظ روحانی زنده بشیم، بلکه از این به بعد ما تبدیل به منبعی میشیم که دیگران هم از طریق ما به این منبع حیات وصل میشن. تا این نهر حیات از زندگی ما به سوی زندگی دیگران هم جاری بشه و برابر این دیگران هم روحاً زنده بشن و حیات در مسیح رو تجربه کنن و در او رشد کنند و شکوفا بشن. پس دوباره این سوال رو مطرح می کنم که آیا شما از لحاظ روحانی پرثمر هستید؟ یعنی نه فقط از لحاظ روحانی زنده هستید، بلکه رشد هم می کنید و میوه هم میارید. آیا زندگی شما برای دیگران الهام بخشه؟ به دیگران رو به حسرت میاره و تشویق میکنه که اونها هم با مسیح زندگی کنن و در او رشد کنن و برای اون مثمر ثمر باشن؟ چون این نهر هر جایی که جاری بشه با خودش حیات میاره و همه چیز رو تبدیل و دگرگونی میبخشه. بله، هر چیز مرده ای زنده میشه و هر چیزی که زنده شده رشد پیدا میکنه و شکوفاتر از پیش میشه. نکته مهمی که خیلی قابل توجهه و قبلا هم به اون اشاره کردیم اینه که این نهر در طول کلام خدا عموماً سمبولی از روح خدا و کلام خداست. یعنی در کلام خدا روح القدس و خود کلام خدا به یک نهر تشبیه شدن. نهر آب حیاتی که به ما بخشیده شده تا در ما حیات روحانی بیافرینه. مثلا در همین کتاب حزقیال در فصل 36 آیات 25 و 27 میخونیم آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد. بله، آب روح القدس، همان روح القدسی که عیسی بعد از صعود خودش به آسمان به زمین فرستاد. و این را از کجا میدونیم؟ چون در عهد جدید در انجیل یوحنا آیات 38 و 39 میخونیم که خود مسیح گفت هر که به من ایمان آورد، همان گونه که کتاب میگوید از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. و بعد در آیه 39 میگه این سخن را درباره روح گفت که آنها که به او ایمان بیاورند آن را خواهند یافت. برابر این بر اساس این آیات این نهر اشاره به آب حیات روح القدسه که اگه ما ایماندار حقیقی به مسیح باشیم، او در ما، یعنی در شما و در من ساکنه و از طریق ما به سوی دیگران هم جاری میشه، به طوری که هر جا که بریم و از طریق ما تبدیل و تحول زندگی ها و فیض و برکت رو به زندگی دیگران هم جاری میکنه. چون که هر جا که این نهر جاری میشه و به هر سویی که حرکت کنه، در اونجا حیات و زندگی میآفرینه. پس تا حالا دیدیم که این نهر از یک طرف روح القدسه که در ما ساکن میشه، اما از سوی دیگر هم در کلام خدا این نهر سمبولی از کلام خدا هم هست. مثلا در مزمور اول در ابتدای آیه 2 میخونیم خوشا به حال کسی که رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه روز در شریعت او تفکر میکند. یعنی کسی که به کلام خدا اهمیت میده، اون رو عمیقا مطالعه میکنه، شب و روز بر اون تأمل و تفکر میکنه و اون رو از بر میکنه و بعد ببینید که حالا آیه 3 بلافاصله چی میگه. پس او مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد بود. آیا این بخش شما رو به یاد حزقیال فصل 47 که با هم اون رو بررسی کردیم نمیندازه؟ در اینجا هم به خاطر وجود این نهر صحبت از حیات و رشد و باروری و میبست. چون که هر گروه خدا و کلام خدا هر دو در ما ساکن بشن، در ما عمل میکنن. عملی که پویاست، عملی که در اون حرکت هست و هرگز راکت نمیمونه، بلکه در ما زنده و پرقدرت زندگی میآفرینه و رشد و ثمر به بار میاره. بله، روح القدس و کلام خدا هستن که ما رو نه تنها زنده میکنن، بلکه ما رو کمک میکنن تا این جریان زندگی بخش از ما به سوی دیگران هم حرکت کنه. عزیزان، شما هرگز و هرگز خارج از عمل روح خدا و کلام او زندگی روحانی و به دنبال اون رشد روحانی رو تجربه نخواهید کرد. اما روزی که این دو در شما عمل کنن، همه چیز دگرگون و متحول میشه. چرا؟ چون هر جا که این نهر جاری بشه، در اونجا حیات و زندگی جاری میشه.
خدا رو شکر برای این نهر زندگی بخش که قادر بیابون خشک قلب ما رو زنده و شاداب کنه. باشه که همه ما به این خداوند زنده و قیام کرده ایمانی حقیقی داشته باشیم، تا از بطن ما نهرهای آب زنده جاری بشه و همه چیز رو متحول و دگرگون کنه. و حالا بیاید در خاتمه با هم دعا کنیم.
آه ای خداوند، همونطور که این نهر به دریای مرده جاری شد و زندگی و تراوت رو به آبهای مرده و راکد اونجا برد، تو با روح القدس و کلامت و فیض بی نظیرت به زندگی‌های مرده ما هم جاری شو و در ما آثار جاودانی و ابدی از خودت به جا بگذار. بله ای نهر خدا، در خونه ها و خانواده ها و دوستان و شهر و دیار ما سیلاب‌های زندگی بخش خودت رو جاری کن. ای نهر آب‌های زنده، نباشه که از کنار ما بگذری اما ما از تو بهره‌ای نبریم. باشه که در تو شسته بشیم، از تو مست بشیم و ریشه‌های زندگی ما از تو و فیض بی پایان تو نوشانیده بشن. ای تنها منجی ما، ای مسیح خداوند، تو گفتی من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر و زیادتر حاصل کنند. از تو می طلبیم در زندگی های ما به فراوانی و زیادتر و زیادتر حیات خودت رو جاری کنی، تا زندگی و خدمت ما هم مثل عصای هارون با حیات و سرزندگی تو برای جلال نام تو شکوفه بده. بله، حیات خودت رو در ما بدم، ای که دمت حیات بخشه. در نام عزیز تو می طلبیم، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.